إلا أن تقول له لا عدوان مجمعينها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس پیرامون مجلس 18 بود درباره ارتباط ارواح با اهل دنیا، مباحث رو درباره زیارت قبر و حیات مردگان در برزخ بیان فرمودن تا رسیدیم به اینجا که فرمودن مردگانی که از این دنیا رفتن بعضا قدرت دارن علاوه بر این که در این عالم حضور پیدا کنن و با اینجا ارتباط برقرار بکنن خودشون رو برای ما مجسم هم بنمایند، یعنی به گونه خودشون رو ما نشون بدن به شکل یک جسم، ما بتونیم با اونا ارتباط برقرار بکنیم، صحبت بکنیم، حرف بزنیم و تماس جسمانی با هم دیگه داشته باشیم. نمونه های رو از افراد پاک و خوب در اینجا نقل کردن، باز نمونه های دیگه هم بود که قبلا خونده بودیم از بعض افراد منحرف در مجلس بعدی هم باز تکرار میشه. به عنوان نمونه نقل کردن از حضرت امام کاظم علیه السلام که من با پدرم از مدینه یعنی امام صادق برای سر زدن به بعضی از زمین ها خارج شدیم. در صحرا که وارد شدیم پیرمردی بود که موهای سر و صورت او سفید بود، بر پدرم روی آورد و بر او سلام کرد. پدرم پیاده شد و به نزد او رفت و میشنیدم که به او میگفت فدایت شدم، یعنی عرض ارادت میکردم. و سپس نشستیم و آنها در مدتی طولانی از هم پرسشهایی نمودند و پس از آن پیرمرد برخاست و رفت و با پدرم وداع و خداحافظی نمود و پدرم ایستاد و پیوسته پشت سر او نظاره مینمود تا از نظر پنهان شد. من عرض کردم پدر جان این پیرمرد که بود که من شنیدم که چنان با او سخن میگفتی که با هیچ کس چنین سخن نگفته ای، خیلی با ارادت و احترام صحبت میکردیم. فرمودن آن پدرم بود، یعنی حضرت امام باقر علیه السلام بودن که حالا در تمثل مثلا جسمانی به شکل یک پیرمردی با موهای سفید و مثلا صورت سفید مثلا آشکار شده. میگوان این مطلب تقریبا سندش محکمه، چون روایت دیگه ای داریم که کسی در خدمت امام رضا علیه السلام نقل کرد، گفت ما شنیدیم که پدر شما این حضرت موسی بن جعفر یه همچین داستانی نقل کردن که خلاصه با امام صادق میرفتیم و پیرمردی آمد و این خصوصیات به امام رضا علیه السلام صحه گذاشتن، رد نفرمودن. پس این هم مستقیما از طریق خود حضرت موسی بن جعفر نقل شده، هم از این کسی که با در خدمت امام رضا نقل کرده عرضه کرده بر حضرت و حضرت فی الجمله تایید کردن. پس به هر حال علاوه بر اینکه اونها ارتباط دارن قابلیت تمثل هم در این عالم دارن، اما تمثل داشتنشون به چه معناست؟ به این معنی که اونها واقعا تبدیل به جسم مادی میشن یا به این معنی که ما چشم اون به جسم مثالی باز میشن؟ ایشون اینجا ازش صحبتی نکردن، دارن یه جای دیگه کتاب این دومیار ترجیح میدن، یعنی میفهمن که اینها تو عالم مثالن، ما چشم اون به جسم مثالی اینها باز میشن. ولیکن اونی که اینجا فقط فهمودن اموات به صورتهای مختلف مجسم میشن و به گونه میشه که زنده ها میتونن مردگان را ببینن مثلا با آنها تکلم کنن. به هر حال بحث در باره عالم برزخ بود. میگن عالم برزخ عالمیست که در اونجا شفاعت نیست و اگر انسان رفتار ناپسندی داشته باشه و معصیت هایی کرده باشه قبل از اینکه به شفاعت برسه در عالم برزخ مورد عذاب و زجر و اذیت قرار میگیره و در روایات آمده مکررن که ائمه فرمودن کل شیعتنا فی الجنه الا ما کان فیها، شیعیان ما همشون تو بهش هستن الا ما کان فیها، یعنی هر جور که باشن با هر کاری که کرده باشن. میگه خدمت حضرت پرسیدم این مطلب راست؟ حضرت فرمودن بله کلهم والله فی الجنه، همشون بهشتی هستن. بعد عرض کردم قلت جوز فداک ان الذنوب کثیرتون کبار، گناهان فراوان است و بسیار بزرگ است. حضرت فرمودن اما فی القیامت فکلکم فی الجنت به شفاعت النبی المطاع و وصی النبی، توی قیامت همتون توی بهشت هستیم به شفاعت پیامبر یا به شفاعت وصی پیامبر. ولکنی والله اتخوف علیکم بالبرزخ، ولی که من از شما بر شما هراسان و نگران هستم نسبت به برزخ. گفت قلت و مل برزخ، پرسیدم برزخ چیه؟ قال القبر منذ حین موته الی یوم القیامه، برزخ عبارت است از عالم قبر، از وقتی که انسان میمیرد تا زمانی که قیامت برپاشد. که از خاطر اونجا سابقا به اوناسال عرض کردیم که عالم برزخ اولین مرتبه ظهور و بروز نفس انسانه. شفاعت عبارت بود از رابطه انسان در درون خودش با حقایق مثلا پاک و مطهر عالم، حالا رسول خدا باشن، ائمه علیهم السلام باشن یا مؤمنین باشن، به حسب مراتب شفاعت. اون ارتباط درونی انسان با رسول خدا و ائمه علیهم السلام تو اولین مراحل بعد از مرگ خودش نشون نمیده. انسان وقتی از مرگ از این دنیا میمیره، اولین مراحل اون لایه‌های روی نفسش آشکار میشن. شیعیان همشون در باطن باطنشون پاکه که تونستن تشیع رو قبول کنن، محبت ائمه رو قبول بکنن، و محبت ائمه فقط در قلبی وارد میشه، اون قلب چه باشه؟ پاک و طاهر باشه. ولی که ممکن هستش که روی نفسشون رو لایه‌های کدورت و ظلمت اینا گرفته باشه، و تو عالم برزخ اون لایه‌های روحی دور و بور پیدا میکنن و به اشکال مختلف که عذاب میشن و درد و رنج اینا، تا کم 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 وارد عالم بعدی بشن و اون درونشون و باطنشون آشکار بشه. باز در روایت دیگر امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن وقتی مؤمن از دنیا میره، دو فرشته نکیر و منکر به سراغش میان و راجع به توحید ازشون سوال میکنن و این پاسخ میده. وقتی پاسخ میده در مورد رسول خدا سوال میکنن، میپرسن ما تقول فی هذا الرجل الذی خرج بین ظهرانیکم، نظرت در مورد این مردی که از میان شما برخاست چیه؟ میپرسن آیا از رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم سوال میکنید؟ اونها میگن بله. آیا گواهی میدهی که او رسول خداست؟ میگه اشهد ان او رسول الله، شهادت میده که رسول خداست. این شخص مؤمن شهادت که میده داشت میپذیرن دیگه. فیقولان له، بهش میگن که نم نومت ان لا حلم فیها، به خواب، خواب خوش و راحت، خوابی که در آن اضطراب فکری و رؤیای خسته کننده نباشد. و یفسخ یا یفسخ له فی قبره تسعت و ادرا، در قبرش به مقدار 9 ذراع گشایش میدن و دری از آن قبر بهش باز میکنن، به طوری که محل و منزل خود را در بهشت میبینن. که سابقا یادتون باشه عرض کردم یکی از شواهدی که بهشت و جهنم در این عالم دنیا نیستن بلکه در عالم مثال هستن، این هستش که تو روایات قبر داشتش که در از قبر دری به بهشت باز میکنن یا دری به جهنم باز میکنن. عالم قبر رو همه قبول دارن، عالم برزخه و تو این دنیای مادی نیست. پس باید بهشت و جهنم تو همون سنخ و تو همون افق باشه که این میتونه کاملا به اونجا وصل بشه و از اونجا دری باز بشه مثلا به بهشت، و از اون بهشت مثلا از اونجا نسیمی میوزد و بوی خوشی وارد قبر این شخص میشه. و اما اگر شخص کافر باشد، نکیر و منکر برش داخل میشن و شیطان هم در مقابلش میایستد، در حالی که چشمهای شیطان مانند مس است. حالت به تشبیه که تو این روایت داره بهش میگن من ربک و ما دینک و ما تقول فی هذا الرجل الذی قد خرج من بین زهرانیکم، پیام باید که از خدای تو چی است؟ این کافر در پاسخ میگوید نمیدانم. در این حال بین او و بین آن شیطان او را تنها میگذارند و در قبر او 99 مار گزنده بر او مسلط مینمایند. از آن مارهای که اگر یکی از آنها به روی زمین درآمد، دیگر ابدا درختی رویده نخواهد شد. یک مارهایی که به تبع اژدهاهایی است که تنین در اصطلاح عربی اجداس اجدام، حالا کنایه از مارهای خیلی بزرگه دیگه تو زبان، مارهای خیلی بزرگیست که اگر یکی از اونها بر روی زمین بدمد، دیگر هیچ درختی نخواهد رویید و دری به سوی جهنم باز میکنن که جایگاه خودش رو در اونجا میبینن. باز اینم نشون میده که عالم قبر عالم مادی نیست، چون حضرت میگن که توی قبر این مارهایی هستش که اگر یکی از این مارها مثلا در زمین بدمد، هیچ وقت درخت روش نمیکنه. خب این مارا منو تو قبر این حفره جسمانی این نیستن دیگه، والا 99 تا مار بخوان تو این حفره باشن که هر کدومشون اگر یه دونهشون بخواد بدمه درخت به همه یاد دیگه کل زمین چی میشه؟ خوش میشه. بس معلومه که اینا تو عالم چی؟ از عالم مثال است. که الان هرکه این عالم مثال چون نظر وجودی از این عالم ماده قوی تر است، طبیعتا درکاش هم شدیدتر، لذت هاش هم شدیدتر. به همین حساب است که ماری که در اونجا هستش اگر که بخواد تو این عالم ظهور و بروز پیدا بکنه، موجودات این عالم تاب تحمل اون مار رو مثلا چی نداره.
از آقایی که گفتیم بس شفاعت هم وجود نداره، بس شفاعت ما انتظار داریم که مثلا حضر جزا کجا دیدن ما بیان رفت میگن که آلم رو برزفت دیدن ما خب اینجا چه کار میکنن؟ یکی مثلا داریم که وقتی یک از اولیاءالله تو یک قبرستان عبور میکنن یا اونجا دفن میشن عذاب برداشته میشه. خب این پس چی اگه شفاعت نیست؟
نبینیم شفاعت حقیقتش یه معنی عامی، شفاعت علاقه داره معنی کمک کردنه. به معنی کمک اگه بخوایم بگیریمش، خب دامنش خیلی وسیعه، خیلی چیزا شفاعت میکنن، خیلی جاها شفاعت میکنن. یه شفاعت داریم تو اصطلاح روایات ما که همون شفاعت است که گناهکاران رو از جهنم کلا نجات میده، اون شفاعت مال قیامته. این شفاعت هایی هم که مثلا بین راه هست و اینها، اینا مسلما هست، ولی اینا نجات کلی ایجاد نمیکنه. این مثلا ما داریم که هر کس زیارت از امام بزرگوار بره یا زیارت ائمه دیگه مثلا اندل قبر مثلا حضرت فریادش میرسن، ولی به فریادش میرسن، یعنی میان اینا بدی ها و اینا وجودش ریشه‌کن میکنن به طوری که این دیگه تا آخر دیگه در راحتی و خوشی دیگه هیچ گونه پاداش این گناهان و معاصی که انجام داده بهش وارد نمیشه. نه اینطور نیستش. این شفاعت و شفاعت های نسبیه، یعنی میان یه مقداری از اون کارهای بدی که کرده رو به همون مقداری که باز عمل صالح انجام داده ازش چی میکنن برمیدارن. درسته شفاعت های نسبی تو کل مسیر هست، یعنی همطور خورده خورده که انسان میازن تو روایت هم داره تا قبل از اینکه خود به کار رویش جهنم برسه، تو مرحله صراط هم هست، تو میدان هم هست، تو تطابق کتب هم هست، جاهای مختلف افراد مثلا یه دارن میسوزن بعد دردی میکشن بعد ناله میکنن بعد اون ارتباطشون مثلا با ائمه میاد مثلا جلو. حالا ارتباط گاهی ارتباط قلبی محضه که اون مال شفاعت آخر داره، گاهی ارتباط ظاهری توسی زیارت، زیارت از سنخ فعل دیگه یه کاره که مثلا فهمیدن هر کسی که به زیارت هم بیاد مثلا ظهورش تو عالم مثلا اولش قبر مثلا آشکار میشه، بعد یه مقداری اسلام میشه باز داره میره که باز میلغزه باز مثلا میسوزه باز درد میکشه باز داره کمکش میکنن تو پله پله. این شفاعت های موقت از اون عنوان شفاعت کلی که توی روایات ما اونم بهش بحث شفاعت میفردادن خارجه، به این معنی شفاعت دارش خیلی وسیع هست، ولی اونی که دیگه اصلا آدم از عذاب خلاص میکنه اون مال وقتی هستش که تمام این اعمال که رو لایه نفس گرفته لایه روی نفس گرفته اینا همش تسویه بشه حساب کتاب بشه، باطن انسان که ظهور پیدا کنه اون باطن فقط یه طهارت محضه، چون اگه بخواد اون باطن آلودگی داشته باشه نمیتونه محبت نسبت به خوبان داشته باشه، چون محبت قبلا بلکه لازمه سنخیت روحیه تناسب روحیه، اگر کسی به خوبی محبت داره حتما باید قلبا و درون از جهت درون هم چی باشه پاک باشه خالص باشه. به همجرد اون شفاعت آخر آخری مال کجاست؟ مال قیامت هست. ولی مثلا کسایی که گناهشون خیلی کم هستش، خیلی خیلی کم مثلا گناه دارن اینا، یا تو همین دنیا هم ممکنه شفاعت بشن و چیز بشن بخشید همون موقع سکرات مرگ شفاعت بشن و کلن دیگه عذاب هم نکشن، چون بارشون خیلی مثلا سبک هستش، اون بار خیلی سبک هم مثلا با یه محبتی با یه زیارتی ممکنه چی بشه برداشته بشه. مثلا به هر حال بس معلومه که مالهایی هم که در قبر هستن اینا مالهای مادیشه نیستن. میگن مثلا یکی از بزرگان از قبرستان اومده و گفته بودن مثلا چه خبر بود، گفته بودن که اونجا با قبرا صحبت میکردن، قبرا گفتن ما مار نداریم، هرچی مار مثلا عقرب هست مثلا مردا خودشون با خودشون میارن مثلا ما اینجا خودمون چیز مثلا نداریم، یعنی نتیجه ظهور مثلا که از همون ملکات خود اینا هسته. خب میفرمان که اون شیطانی که در قبر در مقابل انسان میایسته کی هست؟ ایشون میفهمن اون شیطان که اونجا میسته یه کسی جدای از خود انسان نیست، اون شیطانی که اونجا میسته در حقیقت ظهور و بروز نفس اماره خود انسانه که در دنیا دیده نمیشه، بعد در اونجا به واسطه اینکه حجاب ها برداشت نمیشه چی میشه دیده میشه، و اگر که انسان عملش عمل صالح باشه با اون نفس امارهش ظهور پیدا بکنه اون ملکات نیکو و اخلاق حسنش ظهور و بروز پیدا میکنه، و الا اون اخلاق سیئه و بدش. چرا میگیم شیطان خودمون نفس اماره انسان است؟ چون شیطان خارجی که اگر انسان بهش اطاعت نکرده باشه قدرت بر انسان نداره، پس در واقع اونی که اونجا بهش قدرت میده کمکش میکنه مثلا و سبب میشه که اون بتونه بر ما تسلط پیدا بکنه، اون در واقع چی هستش؟ ارتباط ما با شیطان است که اونجا تو قبر ما به ضرر ما تمام میشه. حالا شیطان خارجی اگه ما باشه ارتباط نداشته باشیم بچه بهشون راهی به ما پیدا نمیکنه، در واقع پس در واقع انسان هر کار که میکنه چی هستش؟ هر کار که میکنه نتیجه اعمال خودش هستش. اینا تو حاشیه هم معقوم فرمودن، میگن ما اگر میگیم این شیطان نفس اماره است نگه بخوام بگیم شیطان تو خارج نداریم، نه شیطان که داریم، شیطان یه موجود جنی هستش برای خودش مستقل میاد با آدم حرف میزنه وسوسه میکنه، ولی اونی که آدم ظهورش رو میبینه ظهور ارتباط خودش با شیطان هستش، ولی اگه اون ارتباط نباشه اطاعت ما از شیطان نباشه توی قبر هم همچین بلایی سر انسان نخواهد آمد. به هر حال پس طبق قاعده کلی انسان هر کار که میکنه در عالم آخرت همون نتیجه اعمال خودش هست که خداوند میفرماید ذالک ما قدمت ایدیکم من الله علیه و سلم للعبید، این اعمال خودش را که قدمت پیش فرستاده جلو جلو فرستاده این همون اعمال رو خودش دریافت میکنه و بهش تحویل میدن، ولی اگر به خداوند هم اعتراض بکنه خداوند در جوابش میگه که ما که کاری نداشتیم اینجا به شما چه کردیم تحویل دادیم. فقط در دنیا انسان عمل رو با چهره ظاهریش میبینه، لایه‌های درونیش رو نمیبینه، اونجا لایه‌های درونیش هم چی میشه آشکار میشه، واقعیت عمل اون نیتش بستگی داره به اون قصدی که انسان داشته و مقدار تواضعی که در درونش بوده و ارتباطی که با خداوند داشته. به خاطر هم میگن در روایت آمده که انسان وقتی از دنیا میره اعمال خودش رو به صورت‌های مثلا ملکوتی میبینه، مثلا یک صورت حسنه در مقابلش هست که ازش پرسن مثلا تو کیستی، در اون روش بخونم چون بنده مؤمن بمیرد در قبر او با او شش صورت داخل میشود، شش تا صورت میبینه شیء دارای تصویر، یعنی امور مجرد نیستن، الان مثال دیگه قشنگ شکل و قیافه دارن. تو زبان عربی صورت معنی مجسمه هم زیاد به کار میرن، برای که تقریبا همون معنی هست. یکی از آنها سیمایش از همه نیکوتر و هیئتش جمیلتر و بویش پاکیزه‌تر و صورتش نزدیکتر است. یکی از آن صورت‌ها در طرف راست می‌ایستد، دیگری در چپ، دیگری در مقابل، دیگری پشت سر، دیگری در پایین پا، دیگری هم در بالای سر، که اون که بالا سر می‌ایستد همه زیباتر است. اگر طرف راستش بخواد بهش حمله بکنه، مثلا ضرری بهش وارد بشه، اون راستی نگهداری می‌کنه. اگه بخواد طرف چپ بیاد، اون چپی نگهداری می‌کنه و همینطور از جهات ششگانه و بعد اونی که از همه زیباتر هستش این رو بهش میکنه به بالا سرش، میگه که ببخشید اون که بالا سر واسطه کرد هم زیباتر هست، رو میکنه اون پنج تا دیگه، میگه شما کی هستین؟ خدا شما رو جزای خیر دهد. اون دست راستی در پاسخ میگه من نماز هستم، دست چپی میگه من زکات هستم، که زکات به معنای مطلق صدقه است دیگه، هم از زکات واجب و زکاتش مستحب. حالا ما که زکات واجب یا خون تعلق نمیگه، ولی زکات در زبان قرآن اصلا در اصطلاح عربی معنی صدقه است، یه قسمش زکاتش از زکات واجب است. اونی که در مقابل روبرو است میگه من روزه هستم، اونی که پشت سر است میگه من حج عمره هستم، اونی که در مقابل دو پاش ایستاده میگه من کارهای خیری هستم که تو برای بقیه مؤمنین انجام دادی. بعد به اونی که از همه زیباتر هستی شروع میکنن، میگن تو کی هستی که از همه زیباتر هستی و بویت پاکیزه تر و چهره دلنگیز تر است؟ در پاسخ میگه من ولایت آل محمد صلوات الله علیه هم عجمه این هست. بس نشون که الان صحبت میکردیم ولایت تو عالم قبر هم یه کارهایی میکنه، اینجوری نیست که هیچ کاری انجام نده، ولی اون مصداق شفاعت نهایی نیسته. ولی چون میفهمن در روایت آمده است که اسلام بر پنج پایه بنا شده، نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، که در تعابیر روایت آمده است اونی که همه مهمتر است بهش و درباره او مثلا ترغیب و تشویق شده ولایت هستش، و بقیه بر پایه او استوار هستن. یعنی چی بقیه بر پایه او استوار هستن؟ یعنی بقیه اگه بخوان حقیقت داشته باشن و روح داشته باشن باید ولایت باشه. نمازی که بدون ولایت باشه، یعنی انسان نماز به جا بیاره بدون اینکه رابطه قلبی با رسول خدا و ائمه علیهم السلام داشته باشه، اون نماز نورانیت ایجاد نمیکنه. روزه که مثلا بدون اون رابطه قلبی باشه نورانیت ایجاد نمیکنه. به خاطر افرادی هستن که اینها سالیان سال نماز و روزه و حج و سال اینها به جا میآورن، ولی چون ولایت ندارن اعمالشون همش مرده است و بلکه چه بسا روز به روز تاریک‌تر هم میشن، که مبتلا به عجب و تکبر و خودخواهی میشن. ولی شما به مناسبت نمونهش مثلا خوارج هستن که اینها حافظ قرآن بودند و عبادت‌های طولانی میکردند و زهد آنچنانی داشتن، ولی که امیرالمومنین علیه السلام رو کافر میشمردن و به اتهام کفر هم با امیرالمومنین جنگ میکردن و خواستن امیرالمومنین علیه السلام بکشن و آخرش هم همین کار رو کردن. خب این کسی که امرمونه رو کافر میداند و حضرتی همچنین اتهام میزنه، در واقع معلوم استش که در درون قلبش رابطه با امرمونه نداره، امکان نداره که کسی با امرمونه مواجه بشه، و امرمونه هم که صرف با نور هستن با قلب اون حضرت مثلا نگیردش، مثلا فقط جذب اون حضرت چیه نشه. کسی که با امرمونه رو در رو میشه، یه موقع اصلا دورا دور با امرمونه دشمنه، خب موقع با امرمونه توهمی دشمنه، با امرمونه واقعی این اشکال نداره. ممکنه کسی پاک هم باشه، خوب هم باشه، دورا دورم فکر کنم امرمون خیلی بد هستن، ولی وقتی رو در رو میشه، مثل مثلا مرد شامی که با امام سجاد رو در رو شد، در اولین برخوردی که رو در رو میشه محبت اون حضرت به دلش میفته، کلا متحول میشه، زیر رو میشه. امکان نداره کسی رو در رو با امرمون باشه، قلبش به قلب حضرت وصل بشه و واقعا محبت پیدا نکنه، مگر اینکه چی باشه؟ قلبش تاریک بشه، یعنی معلوم شه اون عملی که انجام داده است به قلبش نشسته، نتیجه واش حاصل نشده. واقعا اینها همون کسانی هستن که امرمومنین علیه السلام در آخر عمر شهیدشون از شکایت کردن به درگاه خداوند، فرمود خدا ما را از دست آنان راحت کن، آنان را نیز از دست من راحت کن، من از آنها خسته شدم و آنها از دست من خسته شدم. در یکی از خطبه حضرت فرمودن که انی والله العظیم و انها هؤلاء القوم سیدانون منکم باجتماعهم علی باطل و تفرقکم عن حقکم، سوگند به خداوند که من چنین گمان میکنم که این گروه طرفداران معاویه دولت و حکومت را به جای شما در دست گیرند، چون آنان با یکدیگر در باطلشان اتحاد دارند و شما در حقتان در تفرق و تشدد هستید. آنان از امامشان در باطل اطاعت میکنند و شما از امامتان در حق اطاعت نمیکنید. اونها نسبت به معاویه که رئیسشون هستش در همون امر باطلشون امانت داری میکنند، ولی شما نسبت به امام خودتون خیانت میورزید. آنان در شهرهای خودشان به صلاح و آبادی و آبادانی اقدام میکنند، ولی شما در شهرهای خودتان به فساد و خرابی دست میازید. بعد از فهمان شما به گونه هستین که من اگر یک قدح بزرگ را به ریسمانی ببندم به یک از شما امانت دادم، میترسم که اون تنابش رو باز کنین، ریسمان رو باز کنین، قدح رو بردارین ببرین، ریسمانش رو بگذارین باشه. بعد رو کردم به خداوند بار پروردگارا، من از ایشان ملول شدم و ایشان از من ملول شدن، من از ایشان خسته شدم و ایشان هم از من خسته شدن. خدایا به جای آنان برای من بهتر از آنان را روزی فرما و به جای من بر آنان بدتر از مرا مقدر کن. خداوند را دلهای آنان را مانند کاره نمکی که در آب ذوب می‌گردد ذوب فرما. این آدم وقتی به دنیا میاد که بیرنگ یا لخره
درسته؟ چون
حالا تربیت اینا هم که تأثیر داره، ولی اونی که نفس آدم رو بارور میکنه و به فعلیت میرسونه عمل خود آدم هم نزده. یه آدم تو بدترین محیط هم زندگی بکنه اما اعمالش اعمال صالحه باشه، اون درون نفسش نفوذ پیدا نمیکنه، اون طهارت درونیش حفظ میشه. ولی اینا که اون ته قلبشون سیاه میشه و تاریک میشه، اونا که عمل چیز دارن سعیه دارن دیگه، یعنی معصیت و معصیت که خود انسان انجام ده فعل اختیاریه به عمق نفس نفوذ میکنه. وقتی انسان زیاد گناه میکنه دیگه اون عمق قلبش هم چی میشه؟ سیاه میشه دیگه. اما محیط و همنشین و اطرافیان اینا تا به گناه خود انسان منجر نشه فقط روی نفس رو سیاه میکنن. مثلا همه اینا که مثلا تو محیط های باطل هستن ولی کار بد نمیکنن، مثلا مردم دنیا دیگه زیادن دیگه، آدمای مثلا راستگویی ان، درست کاری ان، مهربون ان، خوش اخلاق ان، مثلا حالا هیچ کم نمیشناسن مثلا، اینا خوب چیز نیستن، اینا مستضعفن دیگه. ولی اگر که خودشون اهل گناه و معصیت و جنایت و ظلم و اینا باشن به قلبشون نفوذ میکنه، بعد یه جایی برای اصلاح شدن توشون باقی نمیشه.
گناه و معصیت یا ظلم
ضعف و مثلا چرا اون گناه هایی که اشکال نداره، ولی بازم اگر که اونطوری باشه، یعنی خودشون اون جایی که میتونن ایستادگی کنن ایستادگی بکنن، حالا اون جایی که مغلوب مثلا فضا و جامعه اینا میشن، ولی اگه یه سری جا باشه که خودشون میتونن بیستن اینا معلوم کنن تو نفسشون سلامت چی هست. اما اینایی که اینطوری هستن اینا دیگه خیلی خراب هستن، یعنی مثلا رو در روی امرمان قرار میگن، امرمانشون صحبت میکنن، حق میدانن، نصیحت میکنن، درست اصلا تکون نمیخورن. چون آدمی که اهل حق هست وقتی نفر اهل حق ببینه با صداقت و اینا ببینه بهش متمایل میشه. حتی من مثلا مسیحی باشه، یهودی باشه، مثلا شما زیاد مثلا یک عالم بزرگی مثلا رفته توی یک مثلا کشورهای کفر، مثلا مسیحی‌ها که خوش فطرت بودن و پاک بودن، مثلا چرا شما خوبی، ما از شما خوشمون میاد، مثلا دوست داریم، مثلا ابراز علاقه شما به صرف مثلا دیدن ها، نه مثلا اینکه کاری واسهشون کرده باشه، این به خاطر اون سنسیت روحیه دیگه. ولی کسی به ظاهر ممکن مسلمان باشه مثلا امرالمومنین هم ببینه، ولی مثلا به امرالمومنین بغض داشته باشه دیگه. در هر حال فقط امرالمومنین علیه السلام در روایات متواتره از نفس بوده که از شهادت خودشون خبر میدادن و میفهمون والله لا یخذه بها من فوقها یومی الا شیبته، اشاره میکنم محاسنشون فهمونم قسم به خدا او این محاسن را از خونی که از بالا میریزد خذاب خواهد کرد، یعنی محاسن سفید را مثلا به خون رنگ میکنه. در فهمون ما یحبس و عشقاها ان یخلبها به دمن، چه چیز شده است اون شقی ترین امت نمیاد محاسن من را خونین بکنن. و حضرت منتظر بودن انگارا که یه همچین اتفاقی بیفته. یا در ماه رمضان وقتی وارد میشد فهمونم اتاکم شهر رمضان و فیه تدور و رح از سلطان، ماه رمضان رسید و در این ماه آسیای حکومت دور میزند و منقضی میگردد. آگاه باشید که در امسال همه شما در صف واحدی حج میکنید و علامت آن این است که من در میان شما نیستم. و در اون ماه رمضان آخر حضرت در هر شبی در نزد یکی از فرزندانشون افطار میکردند، یک شب در نزد امام حسن، یک شب در نزد امام حسین و یک شب در نزد حضرت زینب، و در هر شب هم بیشتر از 3 لقمه تناول نمیفرمودند. پرسیدن چرا بیشتر قدام نمی فرمایین؟ حضرت فرمودن که امر خدا میرسد و من میخواهم در اون هنگامی که رهلتم میرسه گرسنه باشم و فقط یکی دو شب دیگر بیشتر نمانده است و در نیمه های شب حضرت ضربت خوردم و باز ضربت دیگه آمده است که عمرو بن عبدالغد در جنگ خندق ضربه بر سر حضرت رامون علیه السلام زد که اون ضربه تأثیر کرد در فرق مبارک حضرت و خدمت رسول خدا و رسول خدا زخم رو بستن در زخم دمیدن و خوب شد. بعد حضرت می فرمودن که کجا هستم، رسول خدا فرمودن اینه اکون اذا خود بعد حاضر من حاضر، اشاره کردن به اینکه یک روز دیگه دوباره این سر شکاف می کنن و محاضن تو از خون سر از رنگین می شود. باز در روایت دیگه داره که رسول خدا و امرامون فرمودن یا علی اتدی من اشقل اولین و آخرین، حالا می دانی شقی ترین و بدبخت ترین اولین و آخرین چیست؟ قلت الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناترن. هدف آقا من یقض و حاضری من حاضر، یعنی بخیرت او من حامته، کسی که محاسن تو را از خون سرت رنگین می کنه. همچنین در روایت دیگر فضالت ابن عبی فضاله انصاری روایت شده است که امیرالمومنین اصلا در کوفه مریض شد و ما با پدرم به یادت آن حضرت رفتیم. پدرم با آن حضرت گفت علت توقف شما در کوفه در بین این اعراب چیست؟ به مدینه اگر اجلتون رسید در مدینه باشید که اصحاب رسول خدا اونجا باشن و کار تقصیر و تکفیر شما رو انجام بدن. حضرت فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر آنکه اینجا از خون اینجا خضاب گردد، یعنی فعلا من در حال کشته میشوم، اجل من فرا رسیده نیست، گفتم به مرگ طبیعی از دنیا بدن. و باز در روایت آمده است که علی علیه السلام مردم را برای بیعت فرا خواند، از جمله کسانی که آمدن بیعت بکنند ابن ملجم مرادی بود. امیرالمومنین دو بار او را رد نمود و سپس آمد برای بار سوم آمد. وقتی برای بار سوم آمد حضرت فرمودند ما یحبس و اشقاها، چه چیز شد مانع شده است که شقی ترین امت سر مرا محاسن مرا به خون سرم رنگین بکند؟ لا تخببن نه حاضهی من حاضهی ثم تمثل به هذین البیتین. بعد این دو شعر رو خوندن که اشتر حیازی مجل الموت و ان الموت آتی کا ولا تجزع من القتل اذا حل به وادی که خطاب به خودشون کنن که مبندهای خود را برای مرگ محکم کن در آن وقتی که مرگ در آستانه خانه تو فرو راید و از کشته شدن من حراس و جذر من اما در آن زمانی که در وادی تو حلول کند و وارد شود. و همچنین از یکی از کنیزان امرامون ارسام روایت کرد که انیل اصوب با علای دعیه الما ازاره فعرسته و فعقبه به لخیتی فرفه قائلا انته فقال واهن لکه لتقببن نبدن. من بر روی دستان امرامون علیه السلام آب میریختم که ناگهان سر خود را بلند کرد و با دست خود محاسنش را گرفته و طرف بینی خود بالا کشید و فرمود عجبا از تو که هر آینه سوگند به خدا که به خون خضاب خواهی شد. آن کنیز گفت در جمعه که رسید آن حضرت دعوت کرد. اما مجلس 19 مجلس 19 در ادامه همین مجلس 18 هم از آن خصوصیات عالم برزخ که تقریبا آخرین بحث است که درباره عالم برزخ دارن مطرح میشه. گمانم که جلد 4 همش وارد عالم نفخ صور و قیامت میشه. آخرین مسئله که مطرح میکنم که قبلا هم اشاره شده این است که بهشت برزخی چون فیما بین عالم دنیا و عالم قیامت است یه مقدار از آثار قیامت داره و یه مقدار از آثار عالم دنیا، دو پهلوست. یه دریش مثلا به بهشت قیامتی باز میشه، از اونجا مثلا نسیم می آمد و بوی عطر می آمد، از طرفی هم تحت تأثیر عالم دنیاست. لذا قبلا هم عرض کردیم که همونطور که در این عالم دنیا شب و روزی هست و ایام هفته وجود داره، کسانی که در عالم برزخ هم هستن چون یه تعلقی به عالم دنیا دارن و از این ور کاملا جدا نشدن، خصوصیات عالم دنیا بهشون منعکس میشه، روزهای هفته رو اونا تأثیر میذاره، روز و شب رو اونا چی میذاره؟ تأثیر میذاره. لذا تو روایت داشتیم مثلا اینها روزها مثلا فرقی یه وضعیت دارن، مثلا بین و طول یه جور هستن، شبها مثلا چیه یه طور هستن، موقعی که من دیدنیشون بریم مثلا عصر پنجشنبه باشه یا مثلا جمعه باشه، یعنی خصوصیات عالم این دنیا کاملا در اونها تاثیرگذار است. از این مسئله در بعد از روایات تعبیر کردن که ماه و خورشید در بهشت اونجا هم طلوع میکنن، درست؟ فقط این طلوع میکنن گاهی سوء تفاهم شده. بعد از اون محدثین فکر کردن که خب اگه ما خوشی طلوع میکنن اونجا پس باید حتما یه گوشه یه همین دنیا باشه. یه تا قدیما گاهی فکر میکردن مثلا فرض کنید شما اگر به مغرب زمین برید به طرف غرب مثلا حرکت بکنین، یه وقتی که برین اون دور دورا مثلا به اروپا برسین، مثلا چون قدیم آخر دنیا جزایر خالدات بود دیگه، جزایر خالدات کنار مثلا آفریقا هستن، جای نزدیک جزایر قناری که الان هستن دیگه، از اون ور به اون طرف داره کسی خبر نداشته دیگه، آخر دنیا رو اونجا حساب میکردن، میگفتن از اونجا که مثلا بریم تو این دریا مثلا پایین تر یا به شمالش مثلا یه ذره بریم، یه مناطقی هست یه بهشتای اونجا هستش، باغای خیلی بزرگی، مثلا آدم ها مثلا بحمرگشون دارن اونجا مثلا فرض کنن، ولی که روایات اینو نمیگه، یعنی اگه انسان روایات دقت بکنه تا حالا شواهد زیاد چرخ کنه نشون میده یک عالم مستقله، نه اینکه مثلا تو همین کره خاکی باشه، صرف اینکه مثلا حالا تو دو تا روایت آمده است که اونجا صبح و شب دارد یا خورشید در آنجا طلوع میکند، دلیل بر این نمیشه که اونجا داخل در همین کره زمین چی باشه، مادی باشه، حالا که دیگه کشف شده معلوم شده ظاهرا بهش دیگه نیست، نگه که اروپا هم فعلی باشه قدیما بهش میخوند بهش به فرهنگ مثلا برکنید نه این چیز روایات که تبیر به غرب میزنه قبلا عرض کردیم که غرب و شرق مظهر ظهور و خفا هستن، اگه خودت از شرق میاد از غرب میره، لذا اون مراحلی که انسان توی سیر نزول در دنیا داره ازش تبیر میکنن به شرق، مراحلی که در حرکت از این عالم عالم بعدی داره ازش تبیر میکنن به چی، به غرب، لذا حتی مثلا تو بعد از روایات داشتیم اگه اشتباه نکنم که مثلا این وقتی که از دنیا میره از جانب قبر قبرش مثلا بر قبرش از بهشت قیامتی مثلا بادی می‌وزن، که هر کم این بهشتی که در قبر هستش یعنی بهشت چیه بعد از دنیاست، یه بهشت هم بریم بهشت قبل از دنیا، بهشت قبل از دنیا بهشت از آدمه، که از آدم در بهشت بودن بعد نزول روانن پایین، اون بهشت مثلا گویا در شرق هست مثلا فرض کنیم، ولی این شرق و غرب مظهر برای چی هست، مظهر برای صعود و نزول هست، یا ظهور و مثلا غایب شدن و پنهان شدن است، مثلا نسبت به ما دیگه، ما این وسط هستیم همیشه شرق و غرب نسبت به خودمون میسنجیم دیگه، ما که الان این وسط نشستیم شرقمون این ور گردش مثلا میان پایین، غربمون از اون که میرن، چون مثلا خورشید مثلا غروبش مثلا غرب است مثلا وقتی پنهان شدنش، به این اعتبار مثلا چی هستش اون جانبی که جانب پنهان شده ظاهر ما هم نگذاریم، به همین اعتبار مثلا اون سیاحت شرقشون مال مرحله مثلا ولادت و آمدن در این دنیا و این هاست که از مرحله آغاز و ظهور است تا وقتی مثلا این کتاب نوشتن، غربش مال جسمان مرحله غروب است که انسان از این عالم افول میکنه غروب میکنه میره مثلا در عالم بعدی، ولی این تو زبان عرفان هم ضرب المثل شده که مثلا فرض کنیم مغرب عالم میگن و مشرق عالم میگن، مغرب و مشرق ماده رو نمیگن، مغرب و مشرق عالم رو میگن، یعنی مثلا اون جنبه سیر نزول و سیر مثلا چی صعود، به هر حال صرف اینکه تو چند تا از روایات آمده که اونجا شمس و قمر طلوع میکنند معنیش میشه که حتما تو همین کره چی از کره خاکی است، نسبت به بهشت حضرت آدم هم همین مطلب رو داریم که بهشت حضرت آدم در روایات داریم که اصلا حضرت پرسن اون بهشت آیا بهشت قیامتی بود، حضرت آمدن نه اون از بهشت های دنیا بوده و شاهدش هم این است که اگر از بهشت های قیامتی بود، بهشت های قیامتی خالدین فیهاست، انسان اگر وارد اونجا بشه خلود داره دیگه، نزول و هبوط به این عالم چی نه نظر اصلا لوکانت من جنات الخلد ما خرج منها ابد آتش خارج نمیشد، و دمود همون بهشت آدم هم داریم که اونجا شمس و قمر طلوع میکرده، باز اون مثلا حبوطه دیگه، اون که حبوط هست یعنی حالا باز قدیم های هم بعدا میگفتن که مثلا خب این حبوط که میگرد حتما توی کره دیگه هست، و تو اون کره دیگه مثلا فرض کنید خورشید هم خب مثلا طول و غروب داشته، مثلا فرض کنید ما هم مثلا داشته طول و غروب داشته، ولی که اینا با روایت یودنه، و باز دمود روایت بهشت آدم هم خیلی شواهد زیاد هستش که در یه عالمی موافق این عالم بوده، نه اینکه مثلا فرض کن عطارد باشه، زهره باشه، مریخ باشه، مثلا یه جایی که علاقت منظومه شمسی باشه، باشه قاعده که شمس و قمر داشته باشه دیگه، مثلا فرض کن
بهشت قیامت هم که درش داریم که آفتاب وضعیت انسان هست بهشت یا میگه سایه های خیلی خونتی داره اونجا هم فقط خوشید هست،
البته ببینیم اونجا حالا باید تحقیق کنم، ولی تو زبان عربی کل من شمس معنی آفتاب است، آفتاب هم تو زبان فارسی دقیقا مثل شمس عربی مشترک لفظی است، هم به خود کره خورشید گفته می شود هم به نور خورشید، مثلا مثلا ما تو فارسی خودمون تو اشعار قدیم دیده باشیم مثلا به خورشید میگن آفتاب، ما مثلا تو عرف خودمون مثلا به نورش میگیم آفتاب، مثلا میگن پرده بزن کنار آفتاب بیاد، مثلا تو عربی هم دقیقا هم مثلا میگن فرض مثلا پرده بزن کنار، مثلا فرض کنین لتدخل الشمس، برای اینکه اون که مثلا توی قرآن یا تو روایات داریم که اینا از شمس اذیت نمیشن، الزاماً به این معنی نیست که یعنی کره شمس اونجا وجود داشته باشه، یک گرم نورانی، یعنی نوری که در فضا هستش همون نوری که همه جا پخش هستش، اون نور چی هستش انسان رو اذیت نمیکنه، نه گرمای زیادی داره که انسان مثلا چه بکنه، مثلا نه یه مثلا تاریک باشه مثلا فرض کنید، یعنی که حالا حتما یک مثلا جرم نورانی تو آسمون باشه به این معنی نمیتونه. حالا برفرض هم که باشه فرض بکنیم، توی روایات داره که طلوع و غروب نداره، توی روایات نداره که اصلا اون دو شمس هم نداره، اینجا داره که شب و روز به این معنی نداره، ممکن است اگه خورشیدی باشه همیشه باشه مثلا فرض کنیم، مثلا اینجوری نباشه مثلا، یعنی به تعبیر دیگه حالا به اصطلاح امروزی ها زمینش حیات وحشی نه دور خوش نمیچرخه که نصفش رو خورشید باشه نصفش پشت به خورشید باشه، خورشیدش همه جا رو روشن میکنه مثلا فرض کنیم، یا مثلا صاف صاف گرد نیست زمینش مثلا برده، اگه فرض کنیم خصوصا
مثلا گفتیم که
بهشت
هم ساعت و زمان داریم،
درسته ساعت و زمان داریم، ولی ساعت و زمانشون تابع ساعت و زمان دنیا نیست، ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه اصلا زمان وجود دارد یا نه، یکی دیگه اون زمان تابع زمان این دنیا است که مثلا دقیقا جمعهش جمعه اینجا باشه، پنجشنبهش پنجشنبه اینجا باشه، بین طول اینجا باشه، اینجا باشه یا نه، این بحث الان الان میخوام بگم تو عالم برزخ زمانش هم زمان دالان اینجاست، اونا تعلیلا مثلا ما تو روایت میگیم شما بین طول این اگه بری خوبه، یعنی بین طول این ما دفته اونا علاوه بر علت خاصی دارن، مثلا تو روایتی خوندیم مثلا بعدش مثلا این ساعت آزادن از تو قبرشون، بعدش مثلا هفته یه بار آزاد میشن مثلا، این دقیقاً هفتهشون طبق حتی ما تو روایت بهش داریم که جمعه داره اونجا، یعنی یک نوع چرخش زمان داره، ولی جمعه اون همین جمعه اینجاست، یا یعنی اینکه نه ما همونجوری که تو اون مثلا روایت قیامت داریم که همه زمان‌ها اینجا ملکوت دارن، ماه رمضان برای خودش یه ملکوتی داره، رجب برای خودش، شعبان برای خودش، مثلا جمعه برای خودش ملکوتی داره، ولی اون ملکوته منطبق بر این زمان‌های گذرای اینجا که تون تون میچرخه با این کیفیت اینجا ممکنه چه نباشه، به تعبیر دیگه اونجا روز داره ولی نه یا ما مثلا ان در رب بگه که 50 الف سنه یا مثلا که الف سنه مثلا فرض کنیم یه روزش ممکنه به قدر هزار سال اینجا چی داشته باشه کشش، اون روزای برزخی اینجا نیستن، روزای برزخی تاثیرشون رو اونجا با مثلا همین سرعت حرکت اینجاست، البته اینم با تاکید این قبلا عرض کردم که این روایت مدام در عالم برزخ قیامت میگیم اینا هیچ حالا هیچ نمیشه گفت، ولی معمولا موجبه کلیه نیست، یعنی قبلا عرض کردم مثلا اگه حضرت میگن تو قبر میخوابی مثلا 6 تا صورت دورت میاد، نه اینکه هر آدمی که در قبر رفت 6 تا صورت دورش میشه میاد، و اگه مثلا میگن یه نفر که تو قبر میخوابی میاد میشه، یعنی هر کسی، اینا به اختلاف حالات افراد هم تو چی داره فراز و فرود داره، به خاطر همین ما اگر که میگیم تو عالم برزخ زمان هستش، یعنی طبیعت اون عالم اینطور هستش که با اینجا ارتباطاتی دارد، ولی بعضی ها اونجا انقدر خوابشون سنگینه که ممکن اصلا روزا اینجا درک نکنن، که باز نزدینا تو روایت داریم بعضی انقدر چهره اون عالم برایشون قدمی هستش که از بس به اون بر مثلا تعلق دارن و روزا این عالم رو چه درک نمی کنن، ولی طبیعت اون عالم که عالم بینابینیست بعد از خصوصیات اون برای میگیره، بعد از خصوصیات چیه این برای میگیره، این اصل لطف حرفی که میخوایم عرض کنیم اینه، ولی دقیقا مثلا حالا بریم اونجا تقویم داشته باشیم به این اینجا اون تقویم هم برای همه کار بکنه، اینا نمیخوام ادعا بکنیم این روایت ها تمام بتونم دنیاش هم اینجوری دیگه، ما قبلا عرض کردیم مثلا تو همین دنیا گاهی واسه بعد مثلا افراد دست زمان میشه، گاهی واسه بعد تیگه زمان میشه، خب تو همین دنیاست، اقتضای این دنیا این است که زمان با این روند خاصش باشه، ولی واسه کسی ممکنه تو همین دنیا زمان کش بیاد، ممکنه زمان چی بشه بسته بشه، این منافات با اینه که مثلا تو این دنیا هستش، این خصوصیت شخصی آغاز کردن استثناء درسته به هر حال میفهمم تو عالم برزخ واسه برخی از این خصوصیات این عالم دنیا وجود داره و حسابش با حساب بهشت برزخی و جهنم بهشت قیامتی و جهنم قیامتی متفاوت هستش که تحت تاثیر اینجا قرار نمیشه. مسئله بعدی که فاهم هستش که انسان وقتی وارد عالم برزخ میشه اون چیزی که همراهش هست در تعیین مطالب قبلی همون اعمال خود انسان هست که این اعمالش اونجا به شکل‌های مختلف نور و بروز پیدا میکنه و یک روایت خیلی شریفی است در اعمالی صدوق نقل کرده از قیس بن عاصم که میگه با جمعیتی از بنی تمیم بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شدیم، وقتی به حضرت داخل شدیم سلسال ابن دلحمس اونجا نشسته، از که پیغمبر خدا ما را موعظه ای فرما که از آن نفت ببریم، چون ما قومی هستیم که در صحرا زندگی میکنیم و خدمت شما کمتر میرسیم، حضرت جملاتی فرمودن که خیلی تعابیر زیبایی داره، حضرت فرمودن که یا قیس رو کردن به همین قیس ابن عاصم، فرمودن انما العز ذلن و انما الحیات موتا، به درستی که با هر عزتی ذلتی و با هر زندگی مرگی، و این مع دنیا آخره و دنیا آخرت و این لکل شیئا حسیبا و برای هر چیزی حسابگریست و برای هر چیزی مراقب و پاسداریست و برای هر کار نیکویی ثوابیست و برای هر زشتی عقابیست و برای هر عجلی کتاب و تقدیر معینیست. بعد آنان ای قیس حتما و حقا بدون شک با تو قرینیست که با تو دفن میشود. قرین یعنی چیزی که همراه انسان، مقارن انسان، کنار انسان است. این همراه انسان دفن نمیشه، یعنی اون عالم هم به انسان میاد و او زنده است و تو نیز با او دفن میشوی در حالی که تو مرده. و امکان کریمن، اگر آن همنشین تو قرین تو کریم باشد، تو را از گزند حوادث مسئول خواهد داشت و گرامی میدارد. و اگر لعین باشد، تو را دستخوش خطرات و آفات نموده به طوفان بلا خواهد سپرد. ثم این حال تو قبرش، از قبر که بیاید بیرون، ثم لا یحشر الا معک، در قیامت محشون نمیگردد مگر با تو. و لا تبعث الا معه، تو نیز برانگیخته نخواهی شد مگر با او. و لا تسأل الا عنه، از تو بازپرسی نخواهد شد مگر از او. و لا تجعله الا صالحا، پس تلاش بکن که او را صالح قرار دهی، چون اگر صالح باشد با او انس خواهی گرفت و لذت میبریم. و ان فسد لا تستوحش الا من، اما اگر فاسد باشد از هیچ چیز وحشت نمی کنی مگر از او. وقتی همه اینا رو گفتن، بعد آخرش فهمیدن چی؟ و هو فعلوک، این قرینی که اینطوری هست و اینطوری هست، این کارای خودته. که ما این مثلا تو بلاغت بهش میگیم که الابهام صحبت تفسیر او قاو فنس، اول هی اول با ابهام صحبت کردن صحبت مثلا آخرش فهمیدن اینی که این همه راجعش گفتن این که از کارای خودت هست که میاد با تو قبر تو چی میشه دست میشه. بعد قیس گفتش یا نبی الله، دوست دارم این مطالب شما به شعر تبدیل بشه که ما بین عرب ها بخونیم. و چون شعر نگهدارش آسون بوده، کتابت به موقع نبوده، لذا مطالعه میخواستن یادگار بماند، اونم به شعر در میآوردن که افراد ازبر کنن. حافظه خوبی هم داشتن، با شعر هم مانوس بودن. گفت دوست دارم به شعر در بیاد تا آنها را حفظ نموده و از نفایس زفایر خود قرار دهیم. و از رو خدا فهمیدن به این حسانه به ثابت بیان تا رفتن حسانه صدا بکنم. خود این قیس میگه من در فکر کردم و خودم اینا رو به شعر در آوردم و خدمت حضرت عرض کردم که از در میتونم ببینم میپسندن نمیپسندن، که ظاهرا حضرت پسندیدن. و اون شعر که ایشون سروده اینطور از تخیر خلیط من فعاله که انما برای این الفت آفل قبل ماکان یفعلو و لابد بعد الموت من انتعد دهو لیوم یناد المعروفیه فیقبلو فا این کنت مشغولن بشه این فلا تکن به غیر الذی یرضا به الله تشغلو فلن یذهب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل الا انما الانسان ضیف لاهله یقیم قلیلا بینهم ثم یرحل. و محتوای فرمایش حضرت رو باید در کم و زیادش خلاصه شعرش کرده دیگه، حالا چند هم اضافه کرده این وسط ها. پس اون چیزی که بعد از مرگ همراه انسان می شود عبارت است از اما عمل خود انسان که تجلی می کند طول و زود. و این روایت جالبیش این است که حصر داره، یعنی که داره که لا یحشر الا معک، درسته اون فقط با تو محشور می شود و تو هم فقط با او محشور می شود. یعنی انگار انسان با غیر از عمل خودش با هیچ چیز دیگه طرف نیستش دیگه، فقط و فقط اعمال خودش هم باش هست. خب از اینجا بعدش یه مقدمه است برای آنم بوده بخشید می فهمن که نظیر این مطلب رو در فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که حضرت در اواخر عمر شریفشون خطبه خوندن، حالا ایها الناس انه لیس بین الله و بین احد نسب ولا امر یعطی به خیرا او یصرف عنه شرا الا العمل. بدانید که بین احدی از مردم و بین خدا نسبی نیست و چیزی نیست که به واسطه آن خیری به انسان برسد یا شری از انسان دور شود مگر عمل انسان. الا لا یدعین مدعی و لا یتمنین متمنن، آگاه باشید هیچ مدعی ادعا نکند و هیچ آرزو کننده آرزو نکند که به واسطه حسب و نسب و امثال اینها نجات پیدا بکند. بل لذی به اصنی به حق لا یونجی الا عمل و رحمه و لا اصعیدو لحوی تو. سوگند به خدا که من خدایی که ما به حق برنگیر چیزی انسان را نجات نمیدهد مگر عمل انسان، البته با رحمت خدا. این البته با رحمت خدا شو برای چی میگن؟ به خاطر اینکه خب تو آیت قرآن هم یاد آمده است که اگر رحمت خدا لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا من کم من احدن ابدا خلاصه. خلاصه این رحمت در کنار عمل نیست، این رحمت در طول عمل به تعبیره. یعنی آدم که عمل صالح هم انجام ده، خود عمل صالح چیست؟ نزول رحمت خداوند است. یعنی ما اگر که عمل اون ما رو نجات میده، یه موقع فکر نکنیم حالا از خدا بریده شدیم، خودمون تنها یه کاری کردیم رفتیم تو بهشت، که بعد اون دنیا هم ادعا کنیم خدای ما کار خوب انجام بده. در واقع هر کار خیلی هم انجام میدیم در طول رحمت خداست و فضلش از بهش عنایت اوست که داره انجام میده. پس میشه گفتش که این جمله هم درست است که نجات فقط به عمل است. میشه هم گفت نجات فقط به عمل و رحمت است، یعنی رحمت در عرض عمل نیست، این رحمت خودش عمل ساز است، موجب میشه که انسان توفیق عمل صالح پیدا بکنه. و باز در تعبیر دیگه حضرت فرزندان هاشم رو جمع آوری کردن، بنی هاشم رو، و اونجا حضرت تاکید کردن در فتح مکه است بارن، در فتح مکه بالای کوه صفا رفتن، اونجا بنی هاشم رو صدا کردن، خطبه خوندن، فرمودن انی رسول الله علیکم، من فرستاده خدا به شما هستم، من به نسبت به شما دلسوز و شفیق هستم، نگه این که محمد صلی الله علیه و سلم از ماست، فوالله ما اولیا ایمن کن ولا من غیر کن الا المتقون، سوگند خدا که دوستان و محبان من از شما و از غیر شما فقط متقیان و پرهیزکاران هستن. بعد ما هم که چنین نشود که در قیامت شما به نزد من بیاید و دنیا رو بر دوش خود بکشید و مردم دیگه بیان در حالی که آخرت را هم نموده و خود بیاورن، علاوه انی قد اعذرت و فی ما بینی و بینکم، آگاه باشید من حقا از عهده بیان و تبلیغ آنچه راجع به شما بین خودم و بین خدا بود بر آمدم، ان لی عملی و لکم عملکم، به درستی که حقا برای من عمل من است و برای شما عمل شما. پس به این ارتباطات و انتصابات و اینها دل خوش نکنید. به هر حال با این مقدماتی که عرض شد، میفهمن هر جایی که در قرآن در مورد نعمت‌های بهشتی آمده است که بکرتن و اشیا خدا بهشون نعمت میده، باید بدونید این بکرتن و اشیا منظور بهشت چی است؟ برزخی است که صبح دارد و چی دارد؟ شب دارد. در مقابل هم در روایات آمده که وادی هستش در نزدیکی یمن به اسم وادی برهوت، که اونجا بدترین وادی هستش و ارواح کفار به اونجا میرن. اونجا که ارواح مؤمنین به وادی سلام میدن، ارواح کفار هم به اونجا میرن. و در اونجا چای هم هستش، باز بعضی گفتن که اون چاه هم اسمش برهوت هستش، وادیش وادی حضرموت گویا مثلا چاهش برهوت هست، که از اون چاه مثلا آبی هم هستش و آبش چه بسا جاری هم هستش، آب زیادی داره، ولی که اون چاه و اون وادی حضرموت محلی هستش که ارواح کفار در عالم برزخ که هستن با اونجا ارتباط برقرار میکنن، و به خاطر ارتباط با اونجا پر از حیوانات وحشی و عقرب و مارهای سیاه و جغد، که اینا حیواناتی هستن که تناسب مثلا با اون فضای تیره و تاریک و مثلا گرفته دارن، مثلا هستن لذا تو اون سرزمین زیاد هستن و میان عبور کردن از اونجا بسیار سخت است که یک انسان از اونجا خواهد عبور بکنه، گرمای بسیار سوزانی هم دارد. بله تو قانی که میگفت من رفتم تو اینترنت مشخصاتش هم در آوردم، مثلا اینطوری بود و اونطوری بود و اونطوری بود و من تا نرفتم تحقیق بکنم، ولی بیابان حضرمات توی الان معروفه. حالا چاهش هم به اسم چاه برهوت هنوز هستش یا نیستش نمیدونم، ولی اون گفت مثلا مشخصاتی که تو روایات گفتن دقیقا به هم کیفیت اونجا
هست.
مثلا مثلا کبیرای ایران چجوری مثلا کسی تردد نمیکنه رفت آمد مثلا سخت مثلا خشک و خالیه، وادی حضرموت هم همچین وادی هسته، ملکوت سنگین و تاریکی داره دیگه، یک کسی اونجا بره مثلا نفسش خسته میشه، سنگین میشه مثلا. نه یه طرفیه داشتیم عرض بیاریم، اینجایی که ارواح کفار بهش تعلق میگیره و ملکوت تاریکی داره، توی همچین جایی یه حیوانای خاصی فقط هستن، و نه اینکه هر جایی حیوان ها هستن حتی ملکوتش هم تاریک باشه، چون حالا خود مثلا فرقی انواع مارها و این سوس مارها اینا هم باز انواع اقسام دارن دیگه، خیلی باز در مقدار کدورت و نورانیت اینا هم دیگه تفاوت دارن، ولی توی روایت تاکیدش که اینجا چون همچین حالت سنگینی داره فقط همچین چند تا حیوانای خاص اینجا تردد میکنن دووم میارن، مثلا اون شتر اونجا رفت آمد نمیکنه مثلا فرض کن، یعنی اینا یه سری حیواناتی هستن که حالا یا اثرپذیریشون از اون خیلی کمه یا چون تناسب دارن مثلا با این خصوصیات میتونن اونجا دووم بیارن و زندگی کنن و حیات داشته باشن، ولی نگه حالا مثلا هر جا که اینا باشن راجع بعض مثلا حیوانات اونا داریم که اینا همیشه مثلا تاریکن و سنگینن، مثلا بالا نمیشه کلی گفتش، ولی به هر حال مثلا یه طوری تعبیر شده که الان فهمه انگار مثلا اینا همیشه مثلا بدن، ولی اینکه همه مارا مثلا اینطوری باشن یا همه جغدا مثلا اینطوری باشن نه. از اون ورش که چیز نیستش قابل اثبات کردن لاغل نیستش دیگه، یه طرفش فقط گفته شده. من تو روایت داره که یه بیابان نشین یا آمد خدمت امام باقر علیه السلام و خدمت حضرت عمنا از کجا آمدی؟ گفت از احقاف. احقاف در سرزمین عاد است در همون یمن. حضرت عمنا از یک وادی تاریکی را دیدی که در اونجا شغرها بودند و مثلا امثال اینا بودن که اون وادی بسیار عمیق بود و قعرش دیده نمیشد. گفت بله دیدم. گفتم کجاست مثلا، میدونه اونجا کجاست؟ گفت نمیدونم. حالا مثلا زاکه برهود فیه نسمت و کل کافه در عالم ملک بود متصل است به اون جایی که همه ارواح کفار در اونجا هستند. باز در روایت دیگه شبیه همین مثلا آمده که یکی از پادشاه روم میخواست مثلا اطلاعاتی در مورد اسلام به دست بیاره و به معاویه گفت یک نفر رو بفرستید من سوال بفرستم. به امیرالمومنین هم گفت و امیرالمومنین امام حسن رو فرستاد، معاویه هم یزید رو فرستاد به سوال جواب دادن. بعد از امام حسن علیه السلام سوالات یه نظر پرسیده، حالا بعضی هاشو چه بسا طبق مذاق خودش جواب دادن یا طبق مثلا خصوصیات نصارا. یه گفت مثلا ارواح مؤمنین کجا میرن؟ حضرت عمر در نزد صخره بیت المقدس شبهای جمعه میرن اونجا. بعد فهمیدن صخره بیت المقدس عرش ادنای خدا هست و از اونجا زمین گسترده میشود و زمین به اونجا جمع میشود و این تعابیر که این ورش ما خیلی کاری نداریم. طرف مقابلش فرمود گفتش ارواح کفار کجا هستن؟ حضرت عمر در وادی حضرموت هستن در پشت سرزمین یمن. بعد خداوند آتشی از مشرق و آتشی از مغرب را برمی‌انگیزاند و دو باد شدید میاد و از اونجا محشور میشن، از اونجا گرد میان به حرکت میکنن. به هر حال امثال این روایت ها زیاد هستش که نشون میده از اماکن زمین چی داره ملکوتی داره. این آخرین روایت هم بکنه اگر زمین دیگه تمامش کنه. و من که نظیر همین روایت در نقطه مقابلش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که عبدالله بن سنان حضرت صادق سوال کرد درباره حوض کوثر. حضرت معمولا یک حوض بسیار وسیع است بین بصره و صنعا. بصره و صنعا گویا ضرب المثل مثلا برای بزرگی بوده، یعنی این سرش مثلا یمن مثلا اون سرش مثلا فرض کنید در شامات مثلا فرض کنید پهناش هم کل جزیره العرب رو مثلا میگیره. بعد از هدف اونایی که میخواد ببینی مثلا عرض کنم بله عدد دست اون گرفتن رفتیم از مدینه بیرون و پاشون رو زدن زمین. پاشون که زدن زمین یه دیدن یک رودخانه بزرگی هست و اصلا کناره ندارد از بس پهن هست و همون جایی که من حضرت بودم مثل جزیره بود مثلا در وسط این رودخانه. بعد دیدم که این رودخانه مثلا از یه طرفش آب زلالی است که از برف سفیدتر است، از طرف دیگه شیر هستش، از طرفش مثلا شراب یاقوتی رنگ است و من اصلا نه یه همچین شراب به این زیبایی دیده باشم نه این به این شکل مثلا این برای شیر باشه این برای آب باشه. هر کم این نهر از کجا میاد؟ حضرت فرمودن اینها از چشمه هایی هستن که خدا در قرآن وصفش رو فرموده که فرموده چشمه است از آب، چشمه است از شیر، چشمه است از شراب. اطرافش هم درختان سرسبزی بود و به شاخه های آنها حوری های بهشتی خود را آبیسته بودند و گیسوان و موهای سر آنها به اندازه زیبا و دلنگین بود که من در عمرم هیچ چیزی را با آن لطیفی و نیکویی ندیده بودم. دستان آنها ظرفایی بود که من با آن نیکویی و زیبایی ندیده بودم. آن ظرفا از ظرفای دنیا نبود، نمونش اینجا پیدا نمیشد. حضرت دیگه از آن حوری ها نزدیک شده و اشاره فرمود که قدری آب به ما بده. من آن حوری ها را تماشا میکردم با آن کیفیتی که خم شده و میخواست آب از نهر برداشت، دیدم درختم با او خم شد. حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرد و به حضرت داد. حضرت از آن آب نوشیدن و ظرف را به او دادن و اشاره دادن که قدری دیگر آب به ما بده. آن حوریه خم شد تا آب برای درخت هم با او خم شد و حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرد و به حضرت داد و حضرت به من دادن. من از آن نوشیدم و سوگند به خدا که هیچ آشامیدنی با آن گوارایی و با آن لذت نچشیده بودم و بوی آن مانند بوی مشک فرح آور و دلانگیز بود. چون در آن کاسه نظر کردم در آن سه رنگ از شراب دیدم که همون کاسه سه رنگش با هم یه چیز بود هست داشت. عرض کردم فدایت شدم من چنین چیزی مانند امروز ندیده بودم و اصلا گمان نمیکردم که هم وزن قرار باشد. حضرت فرمود این کوچکترین چیزیست که خداوند برای شیعیان ما مقدر فرموده است. چون مؤمن وفات یابد روحش به این نهر متوجه میگردد و در باغهای اطراف این نهر به تفرج و تفریح مشغول میگردد و از آشامیدنی های این نهر میآشامد و دشمن ما چون وفات یابد روحش به وادی برهوت تعلق میگیرد و در عذاب برهوت مخلد و جاودان میماند و از زقوم آن میخورد و از همین آن میآشامد پس از این وادی خدا پناه ببرید. که این روایت یه خیلی خصوصیات خوبی توش داره. حالا توش قدر فرمایید از این جهت که خاطرشون عرض کردن که انسان وارد اون عالم که میشه اونجا اجتماع ضدن دیگه محال نیست، چیز در آن واحد میتونه سفید باشه، زرد باشه، سبز باشه، قرمز باشه، اون خصوصیات با هم دیگه جمع میشن. این محدودیت هایی که تو این عالم هست نیست و بعدم حوض کوثر مال عالم قیامته، ولی اینجا گویا حضرت یه درجه نازله حوض کوثر رو به این نشون دادن، چون حضرت میفهمن مؤمنین تا میمیرن میان اینجا، یعنی مال عالم برزخ رو نشون دادن دیگه. ولی ذات روایت داره که این کوچکترین چیزیه که خدا به شیعیان میده، یعنی معلوم است همین حقیقتی رو لمس میکنه، به همین کیفیت مراتب عالی‌تر و بالاتری هم چیه داره. مثلا بعدم حالا باز عبارت رو باید دقت کرد، بعضی از تعابیرش طوریه که مثلا با هم دیگه قابل جمع نیست، مگر اینکه انسان حملش کنه با همون خصوصیات عالم مثال. مثلا داره واسه مثلا ما در یک جزیره مانندی بودیم، حالا طبق ترجمه که اینجا هستش، بعد این نهر مثلا اطرافش مثلا اصلا به چشم نمیاد که تهش کجاست، مثلا در این حال مثلا داره که دور تا دورش مثلا چی بود، اطرافش پر از درختای سرسبز و خرم بود، بعد درختا مثلا دوار درخت یه حقوقی و از طرفی مثلا این تهش دیده نمیشه، طرفی هم درخت داره مثلا، بعد درخت ها مثلا اون دور دور هم ولی مثلا کنار اینا هم به نامی مثلا آب بده خم میشه آب برمزن، دقیقا مثلا عالم خواب دیدیم همش با هم دیگه جمع میشه، آدم دیگه مثلا دود کنیم اینقدر بلند تهش دیده نمیشه، در اینه که دیده نمیشه ولی با اون تمام میبینن، باز باش صحبت میکنه ارتباط آن، چون محدودیت مکان چی میشه برداشته میشه، ای در این سه مکانی ولی که ارتباط هم با هم دیگه برقرار میشه، که خصوصیات عالم مثال بود که قبلا خوندیم تو عالم مثال محدودیت ها. از اینجا به بعدش دیگه ایشون میفهمن که این وادی برهود با این خصوصیات که گفتن برای دشمنان آل محمد صلی الله علیه و سلم که با تمام قوای خود در صدر خاموش نمودن نور حقیقت بودن کم است، یعنی اینا بعدشون انقدر خباثت تاریکی دارن که این مقدارم برای اینها کم هستش. بعد اون از یه بحث تاریخی مطرح کردن در مورد اشعث ابن قیس و محمد ابن اشعث و جنایات که اینا نسبت به امیرالمومنین علیه السلام کردن، اذیتایی که برام دادن مهم وارد شد و تحملات امیرالمومنین علیه السلام. یعنی لطف کنیم دیگه این بحث رو خودتون مطالعه بفرمایید تا آخرش دیگه. ما اجازه بدیم جلسه بعدی بریم دیگه، انشاءالله از اول جلد 4 شروع کنیم. الله سبحانه
کفار
میتوادی برهون و بدن مثالی شد آقا تعلق با اونجا داریم
یعنی جسمی که منطقه نمیشه
نه نه یه همه تعبیر رو بایدش ارواح شد
یعنی تعلق
به جسمی دارن آره منافعاتی نداره که دارم منافعات هم مثلا مؤمن هم به قبر خوش تعلق شد هم مثلا به وادی سلام تعلق شد یعنی هر اونجا میشه نفوذ کرد اون عالم بعد هم اینجا اگه جس آدم اجازه نمیم من امروزی تو باید